تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با بخش صبحگاهی رادیو سلامت. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشین با فصل دوم.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه هم بستگی ها زسگیم آغازی دوباره، زسگیم آغازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
تولید کننده ایرانی.
سید مصطفی هوایجی هستم، مدیر عامل و هم بنیانگذار شرکت پداسیس، اولین طراح و سازنده ربات اسکلت بیرونی توانبخشی پایین تنه برای معلولین در ایران و خاورمیانه. ایده اولیش در سال 92 مطرح شد بین حالا دو نفر از مؤسسین، بعد از مدتی دو نفر دیگه هم به تیم اضافه شدن و 4 نفر شرکت رو تأسیس کردن که دو نفر جدید دوم هیئت علمی دانشگاه شریف و دانشگاه تربیت مدرس بودن و در رشته های مکانیک و برق که از حالا دیسیپلین های لازم برای مسئله ربات هست، و سال 94 شرکت تأسیس شد بعد از مذاکرات جذب سرمایه و کار شروع کرد. البته قبل از تأسیس شرکت هم کار رو استارت زده بود، ولی شرکت سال 94 تأسیس شد و سال 95 ما اولین نمونه ربات اسکلت بیرونی رو عرضه کردیم در یکی از نمایشگاه‌های داخلی. این ربات کارش اینه که معلول فلج پایین تنه رو بهش قابلیت راه رفتن دوباره میده و خب این خیلی برای ما همون اول که ایدش مطرح شد جذاب بود و طبیعتاً وقتی نمونه هم ساخته شد اون انتظاری که داشتیم در مورد اینکه این کار خارق‌العاده رو انجام بده خب میدیدیم. خیلی برامون جالب بود که فناوری بتونه یک همچین قابلیتی ایجاد کنه، که البته خب با توجه به توسعه موتورها و گیربکس هایی که به مرور کوچیکتر و کوچیکتر میشن و در توانهای بالا میتونن کار بکنن، این امکان فراهم شد. یعنی مثلا فرض کنید مثلا 10 سال قبل از اون که ما شروع کردیم هم چنین امکانی وجود نداشت، تقریبا 10-15 سال مثلا. یعنی این که شما یک ربات اسکلت بیرونی درست کنید که اندازه معقولی داشته باشه و فرد معلول بتونه اونو بپوشه و باهاش راه بره، شدنی نبود. ولی خب به مدد فناوری و توسعه اون این امکان ایجاد شده بود و ما البته نمونه خارجیشو دیده بودیم، فیلمش رو که یه همچین کاری انجام شده، و اون ایده رو پیاده کردیم. نه اینکه کپی کرده باشیم البته، ولی ما از اول طراحی کردیم و به شکل کاملا پایه‌ای، یعنی کل طراحی سیستم مکانیکی الکترونیکی همه در شرکت خودمون انجام شد.
مثل حمایت.
خوشبختانه توی 3 دهه گذشته و 4 دهه گذشته به صورت ویژه‌ای با توجه به نگاه بلند حضرت آقا در موضوع علم و فناوری تو کشور سرمایه گذاری شده.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
ما شاید الان حداقل 3 دهه است که گفتمان علم و فناوری رو از زبان رهبری به صورت رسا داریم و خیلی قاطعانه و محکم همیشه دفاع کردن. بعضی از وقتا دفاعی که ایشون از جریان علم و فناوری کشور داشتن کم نظیر یا بی نظیر بود. نتیجه این توجه جدی کشور به حوزه علم و فناوری و با توجه به علاقمندی ذاتی ایرانی ها، یعنی ایرانی ها ذاتاً از دوران قدیم علاقمند به حوزه علم و فناوری بودن و تمدن های بزرگ داشتن، امروز شاهد این هستیم که ثمره اون سرمایه گذاری ها کم کم داره خودشون نشون میده. اینکه عنوان معاونت علمی هم واژه یا اصطلاحاً عبارت اقتصاد دانش بنیان بهش اضافه شد که این تدبیر آقای رئیس جمهور بود، از همین نگرش است که علم و فناوری دیگه کم کم داره بلوغ پیدا میکنه تو کشور و ثمراتش داره تبدیل میشه به محصول و اقتصاد. از این جهت شما در سفرهای جناب آقای رئیس جمهور تقریبا نمیبینید سفری رو که یکی از ارکان محوری مذاکرات و صحبت‌های رئیس جمهور علم و فناوری نباشه. موضوع علم و فناوری از این جهت که یک موضوع کاملا عمومی و مورد توجه و علاقه همه ملت‌های دنیاست، یک محور بسیار بسیار مهم، قابل و ارزشمند حتی برای دیپلماسی به حساب میاد.
یای آخر.
سید مصطفی هوایجی هستم، مدیر عامل و همبنیانگذار شرکت پداسیس. اولین باری که معلولین این رو پوشیدن، توانیابانی که خب فرج پایین تنه هستن، احساسات و ابراز نظرها و بازخوردهایی که میدادن بسیار شوق برانگیز و انگیزه بخش بود. یکی گریه میکرد، یکی میگفت من انگار معجزه شده، یکی میگفت انگار تازه متولد شدم. و ما همچنان این بازخوردها رو داریم تو همین الان که ما از همون سال 95 که مرتبا ارتقا دادیم در واقع ربات رو، حالا در فانکشن‌های مختلف، مثلا چالش اصلی این ربات‌ها وزن و حجمه که باید هر چی کوچیک‌تر بشه تا سیستم چابک‌تر باشه. طبیعتاً هر چه ما به سمت تکمیل می‌رفتیم، خب این بازخوردها بهتر می‌شد و باز ما بیشتر انگیزه می‌گرفتیم. و نمونه‌ای که سال 1401 اوایل 1401 ما نسخه‌ای که عرضه کردیم، خب انقدر از جهت حجم و وزن قابل قبول بود که خیلی افراد تهیه کردن و برای خودشون، یعنی در واقع ما الان چند نفر داریم، شاید 7-8 نفر که اینها رو به منزل بردن و استفاده میکنن. چالش های مختلفی وجود داره، ولی مهمترین چالش ما در همه گیر کردن این فناوری در بازار داخل قیمت بالاست. ما البته رباتی که میسازیم نسبت به ارزونترین نمونه خارجی یه چیزی حدود 1/3 قیمت داره. نمونه خارجی حداقل قیمتش بوده 5-6 میلیارد تومنه و ما این رو با قیمت 1 میلیارد تومن اوایل امسال فروختیم. ولی همین قیمت برای قدرت خرید بسیاری از کاربران چالش برانگیزه و این مانع ایجاد میکنه در همه گیر شدنش. و یکی از مسائل ما اینه که حالا داریم با در واقع روش‌های مختلف سعی می‌کنیم حلش بکنیم. و چالش دیگه هم جدید بودن فناوری. به هر حال هر فناوری جدیدی مقاومت‌هایی میشه براش، جا انداختنش هزینه بر و زمان بره و ما این چالش رو هم داریم. امیدواریم به این چالش‌ها غلبه بکنیم و برنامه آینده‌مون هم اینه که با توجه به اختلاف قیمت قابل توجهی که با نمونه خارجی داره، انشالله بتونیم در صادراتش موفق باشیم و از این ارزش افزوده استفاده بکنیم و بتونیم یک در واقع ارزاوری خوبی از طریق یک محصول دانش بنیان و فناورانه و لبه تکنولوژی داشته باشیم انشالله.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمی.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سپاسگزارم دوستان عزیزم از اینکه همچنان انتخاب شما عزیزان رادیو سلامت. انشالله که تا به اینجا از برنامه‌ای که تقدیمتون شده لذت برده باشین. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشین با برنامه افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. سپاس که امروز هم برنامه افق روشن رو دنبال میکنید، برنامه‌ای که هر هفته روزهای زوج به مدت تقریبا 40 تا 42 دقیقه تقدیمتون میشه. امروز هم در خدمت شما هستیم با موضوعی دیگر. می‌رسیم به روزهای پایانی سال و یکی از مناسبت‌های ویژه‌ای که در نیمه دوم اسفند ماه داریم روز درختکاریه. پانزدهم اسفند مصادف با روز درختکاری در ایران. در این روز مردم به کاش نهال در مکان‌های عمومی و خصوصی میپردازن و میدونیم که شما هم برنامه ویژه‌ای رو دارید برای روز درختکاری. همزمان با روز درختکاری هفته منابع طبیعی هم در کشور ما آغاز میشه و هر سال هم شعار خاص و ویژه‌ای رو برای هفته منابع طبیعی در نظر میگیرن. اما هر آنچه که در ارتباط با هفته منابع طبیعی گفته میشه همش در راسته اینه که کمک کنیم به حفظ و احیای منابع طبیعی و اشاعه سنت حسنه درختکاری. امروز در برنامه افق روشن قدم به قدم میخوایم راجع به نهالکاری و درختکاری صحبت کنیم و بدونیم که چطور باید درخت کاشت. لطفاً ما رو تا حوالی 10 صبح همراهی بفرمایین با موضوع درخت بکاریم.
شنیدن خبرهایی چون تبدیل بلوط‌های جنگل‌های زاگرس به زغال بلوط و فروش آن در برخی استان‌ها، علاقمندی افراد به زغال بلوط جهت طبخ کباب، گاه امیدهای باقی مانده جهت حفاظت از عرصه‌های طبیعی را به یأس تبدیل می‌کنند. آیا در عصر حاضر قطع درختان جنگلی به بهانه زندگی آسوده در شهر توجیه پذیر است؟ آمار و ارقام مربوط به تخریب عرصه‌های جنگلی از طریق آتش سوزی، چرای بی‌رویه دام، قاچاق چوب، قصه تکراری است. اما برآورد کارشناسان نشان می‌دهد در صورتی که روند تخریب جنگل‌ها به شکل فعلی ادامه یابد، تا 50 سال آینده نقطه سبزی در کشور باقی نخواهد ماند.
بسیار ممنونیم از شما شنوندگان گرامی. در آستانه هفته منابع طبیعی در افق روشن راجع به کاشت درخت می‌خوایم صحبت کنیم و در این برنامه گفتگو خواهیم کرد با آقای مهندس علیرضا عاقلی، رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، و آقای مهندس مرادی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان. در حال حاضر گفتگوی خودم را آغاز می‌کنم با مهندس عاقلی. آقای مهندس سلام عرض می‌کنیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگانی که صدای بنده حقیر رو دارن.
بسیار ممنونیم از شما. سپاس که امروز میهمان تلفنی برنامه افق روشن هستیم و می‌خوایم راجع به کاشت درخت و نهال صحبت کنیم. آقای مهندس، قطعا خود شما بیش از همه و بیشتر از ما راجع به کاشت درخت اطلاعات کامل و جامعی داریم، اما ما میدونیم که اولین قدم برای درختکاری اینه که درختی رو انتخاب کنیم یا بهتره نهالی رو انتخاب کنیم و همیشه به ما گفتن که باید دقت کنید که در چه اقلیم و منطقه‌ای زندگی میکنید، بر حسب اون منطقه و اقلیمی که هستیم باید نهال و درخت مناسب رو انتخاب کنید. اما ما در کشورمون پروژه‌ای رو داریم تحت عنوان کاشت 1 میلیارد درخت و 1 میلیارد نهال. با استناد به همین رویداد آقای مهندس گفتگو رو شروع کنیم، اینکه چقدر شما در ارتباط با اجرای کاشت در واقع درخت و نهال در یک سال گذشته تونستید همسو باشید با پروژه ملی کاشت 1 میلیارد نهال و درخت.
خب ما جلسات متعددی رو که با دوستانمون تو منابع طبیعی استان البرز داشتیم، جناب آقای دکتر بیات که جلسات متعددی گذاشتن، در این خصوص همکاری‌های خیلی خوبی تو این زمینه انجام شد. یه بخشی از این موضوع به شهرداری کرج و به نمایندگی توسط سازمان سیما منظر انجام شد. ما یه بخشی رو تو شهر کرج داریم به نام کوهستان بیش که تو ضلع شمالی استان البرز قرار داره. تو سنوات گذشته اقداماتی در خصوص جنگل‌کاری صورت گرفته بود. ما در جهت تکمیل اون پروژه تقریبا پیمانکاری رو عقد قرارداد کردیم که بالغ بر 30,000 چاله پیش بینی کردیم که بخشی از این چاله توسط پیمانکار داره انجام میشه و اقداماتش هم بیش از 2 ماه شروع شده و بنا داریم که این 30,000 چاله رو در راستای همین کاشت 1 میلیارد درخت توسط شهرداری انجام ده. یه بخشی هم خودمون دو سال جدید انجام دادیم، بیش از 50,000 اصل درخت کاشته شده تو مناطق مختلف جنگل کاری پیرامون شهرمون. همونجور که اطلاع دارید ما تو سنوات گذشته بیش از 1,000 هکتار جنگل کاری تو پیرامون شهر کرج داشتیم، از جمله شمال، شمال غرب، شمال شرق و بخش جنوبی شهر کرج و منطقه حلقه دره.
درسته.
و اختصاصا این 30,000 چاله تا آخر سال انشالله، تا آخر سال و اوایل سال آینده انشالله تکمیل میشه. 30,000 تا بابت این موضوع جداگانه توسط پیمانکار بحث میشه.
بله آقای مهندس، عمده و اصلی ترین گونه گیاهی، گونه درختی که در کرج کاش میشه اسمشو به ما میگی؟
تو منطقه شمال کرج بادامک، اسکوپاری. بله
بله،
گونه های بومی شهر کرج هستن که بنا داریم که کاش کنیم. حالا گونه‌های دیگه هم استفاده می‌کنیم، ولی با توجه به هماهنگی که با اداره کل منابع طبیعی و کارشناسان محترم داشتیم، بیشتر بنا داریم که گونه‌های کم آب و بومی شهر کرج استفاده کنیم که سال‌های آتی دچار آسیب یا کم آبی یا از بین رفتن این گونه‌هایی که توسط همکاران من کاشته میشن
نشید. بله آقای مهندس، گفتیم بومی. الان ما در خیلی از شهرهای کشورمون درخت‌ها و درختشوهایی می‌بینیم که بومی نیست دیگه، مصداق بارزش درخت کاج هست، یعنی در همه شهرها ما می‌بینیم. با توجه به اون ویژگی‌هایی که درخت کاج داره، خب در هر شهر و منطقه‌ای به عمل میاد، اما چقدر واقعا آسیب می‌زنه درخت‌های غیر بومی؟
عرض کنم خدمتون که خب شرایط آب و هوایی تغییر کرده. ما با توجه به بارش ها و بارندگی هایی که تو این سال های متاسفانه اخیر داشتیم، کاش گونه های غیر بومی خب به هر حال نگهداریش سخته. حالا کاش که از خانواده سوزنی برگه نگهداریش راحت تر از گونه های پهن برگه، ولی خب به هر حال جز گونه هایی هستش که مقاومه در مقابل کم آبی و این امکان داره که نگهداشتش راحت تر از سایر گونه ها باشه. ولی خب متاسفانه با توجه شرایط آب و هوایی که تو سالهای اخیر داشتیم، کاشت گونه های غیر بومی خود نگهداری سخت‌تر از گونه های بومیه و بر اساس همین سیاستی که ما برنامه داریم که بیشتر کارمون تو این برنامه که با منابع طبیعی داریم استفاده از گونه های کم آب و بومی استفاده کنیم که کمترین نیاز آبی رو داشته باشه.
بله خب پس این مورد هم باید به مردم حتما آموزش داده بشه.
حتما. اصلا یکی از برنامه‌مون آموزش شهروندان تو هفته درختکاری ما بنا داریم تو مدارس، تو سایر نهادها از طریق اداره آموزش خودمون بیایم آموزش بدیم، هم به دانش آموزا هم به سایر دستگاه‌هایی که متولی هستن. جزء برنامه‌های اسفندماهمونه که همین موضوع رو پیگیری کنیم که بتونیم به این نتیجه‌ای برسیم که بتونیم با آموزش این مسئول هم به شهروندانمون، هم به دانش آموزا، هم به دانش آموختا این برنامه رو نهایی کنیم که بتونیم نتیجه خوبی رو بگیریم که حتی کسایی که خارج از بس چیز میخوان درختکاری انجام بدن از گونه‌های بومی یا کم آب استفاده کنن.
خب بخشی برمیگرده به این که شهرداری و همینطور سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری کرج این نهال‌ها رو در اختیار مردم قرار بده. به طور مثال مثلا در تهران چندی پیش اعلام شد که شهروندانی که تمایل دارن نهالی رو دریافت کنن و البته به صورت رایگان دیگه و درب منزل تحویل بگیرن و بعد نهال رو بکارن، میتونن در سامانه 137 شهرداری ثبت نام کنن. اما شهرداری کرج به این منظور آیا برنامه خاصی رو در نظر داره؟
ما که به صورت در کل سال این برنامه رو داریم.
چه خوب.
بله، ما هر کدوم از ارگان‌ها، شهروندانمون، همه عزیزان اگه مراجعه کنن به ما، ما به صورت رایگان به هر تعداد نهالی که نیاز داشتن در اختیارشون میذاریم و این آمادگی رو هم داریم و خواهیم داشت که تو این موضوع حتما همکاری ویژه‌ای با سایر دستگاه هم حتی داشته باشه. ما خیلی از مراکز آموزشی نظامی شهرمون در این خصوص ما همکاری داشتیم تو اطراف کرج و خارج از این موضوع هم همه شهروندانم که مراجعه میکنم ما به صورت رایگان نهال مسمر و غیر مسمر در اختیارشون میذاریم.
بله، خب موضوع برنامه‌مون درخت بکاریم هست و بعد نیست که چند تا تکنیک اصولی در خصوص کاشت درخت هم از شما یاد بگیریم. یه اشاره کوچیکی کردم، این که اولین قدم برای درختکاری اینه که درختی رو انتخاب کنیم یا نهالی رو انتخاب کنیم. مهمترین نکاتی که در کاشت یک نهال و درخت باید توجه کنیم چی آقای مهندس عاقلی؟
عرض کنم خب مهمترین و اصلی ترین، خب ابعاد مختلفی داره ولی مهمترین موضوع تو کاشت نهال چاله‌کنی استاندارده.
بله،
با توجه اینکه ریشه میخواد نفوذ کنه، جای فضا داشته باشه برای نفوذ ریشه، کاشت و بعد مرحله بعدیش کاشت، بعد مرحله بعدیش نگهداشت و نگهداشت مستمر. صرف این که ما درخت رو بکاریم و رها کنیم خب طبیعتاً در آینده به آسیب میرسه به این نهال و هدف ما هم تو مجموعه سازمان سیما منظر کرج صرفاً فقط کاشت نیست و مهمترین ابزاری که ما داریم بسه نگهداشت مستمر این درختان. خب تو سنوات گذشته تو شهر کرج و باغشهر بوده، درختان زیادی کاشته شده بوده، متاسفانه به دلیل ساخت و سازهای که توی این سالهای اخیر باش مواجه بودیم خب تبدیل شده به شهر غیر از باغشهر. خب این موضوع آسیب جدی به شهر کرج شده. ما صرفا ما نمیخوایم آمار بدیم، نمیخوایم فقط کاشت درختاشون، بعد مهمترین موضوع بعد از کاشت حفظ و نگهداری درختانه که باید توسط همکاران ما یا اگه شهروندان خودشون در منزلشون درختی رو قرض میکنن حتما نگهداشتش رو به صورت صحیح انجام بدن. توی این موضوع هم ما برنامه‌های متنوعی تو حوزه آموزشمون داریم و خواهیم داشت و میتونیم به صورت خیلی عملی‌تر این اقدامات رو انجام بدیم و در اختیار شهروندان تجربه همکارامون رو در اختیارشون قرار بدیم.
بسیار عالی. آقای مهندس، ما در برخی از شهرهایی که حالا تردد داریم، از جمله به سال بارزش شهر تهران دیگه، با درخت‌های کهنسالی مواجه میشیم که شاخ و برگاش کاملا قطع شده و فقط تنه این درخت مونده، ریشه هاش هم که هست. به طور کلی به لحاظ حالا مهندسی فضای سبز، نگهداشت چنین درختی اصلا فایده داره و اینکه آیا اون درخت میتونه در واقع خودش رو به دست بیاره، دوباره شاخ و برگش رو به دست بیاره و به طور کلی آیا واقعا اصلا نگهداشتش فایده‌ای داره؟
خب ما یه سری نگهداشت مراقبت‌های روزانه داریم، مثل آبیاری، حالا تو فصل مناسب کوددهی، بعد چالکود، حالا یه سری اقدامات، یه سری اقدامات بالینی هم داریم دیگه.
بله.
یعنی سایر از این اقدامات روزمره‌ای که باید پیمانکاران ما یا همکاران ما به این امورات رسیدگی کنن. خب متاسفانه برخی از درختان به دلیل عدم رسیدگی دچار آسیب شدید شدن و اقدامات بالینی هم جواب نمیده و مثمر ثمر نیست، ولی خب به هر حال وظیفه ما این